په لوی خدای سپارو، ورځ مو نیکمرغه.
استدیو پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، و همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
نظامی امریکایی که روز شنبه در یک حمله در کابل کشته شد، شاروال شهر وگدان شمالی در ایالت یوتای امریکا بود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا اسلحه‌هایشان را بر زمین بگذارند. وزارت خارجه عراق یک پیام توییتر امریکا را در مورد ایران خارج از نرم‌های دیپلماتیک خواند. شماره از سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی می‌گویند یک نظامی آمریکایی که روز شنبه ظاهراً در یک حمله نفوذی در کابل کشته شد، شاروال شهر اوگدان شمالی در ایالت یوتای آمریکا بود. این شهر حدود 17000 باشنده دارد. سالت لیک تریبیون و سایر رسانه‌ها گزارش دادند که برند تایلر 39 ساله شاروال شهر اوگدان شمالی در گارد ملی خدمت می‌کرد. اورین هاتش سناتور ایالت یوتای امریکا و شماری از مقامات این ایالت کشته شدن برند تایلر را تایید کردند. برند تایلر در ماه جنوری با گارد ملی ایالت یوتا به افغانستان فرستاده شد. وی در آن زمان به رسانه‌های محلی گفته بود که به حیث مشاور در یک کندک از کماندوهای افغان کار خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و ارتباطشان را با بیگانه‌ها قطع کنند. محمد اشرفانی روز شنبه در سخنرانی در ولایت پکتیکا خطاب به شورشیان گفت:
د دې وطن غیر ډیره لوی ده، برته د وطن مور ومنه، خپل پلار ومنه. له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندې نه یونه ځان بیلک.
رئیس جمهور غنی افزود: صلح خواست همه مردم افغانستان است و به استقامت ملی نیاز دارد. با وصف خواستهای مکرر حکومت افغانستان، طالبان هنوز به مذاکرات صلح حاضر نشدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به مدیریت نادرست انتخابات اولوسی جرگه این کشور متهم کرد. علیرضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام شنبه به رادیو آزادی گفت:
برخط انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال جدی برگزار شد. پیش ما بالاتر از 10000 یا 11000 شکایت ثبت شده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت نتایج ابتدایی در تمام ولایات به جز کابل دوم قوس و نتایج کابل دهم قوس اعلام می شود و بر اساس قانون یک ماه بعد از آن نتایج نهایی اعلان خواهد شد. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 19 عقرب را تاریخ اعلان نهایی نتایج ابتدایی انتخابات اولوسی جرگه اعلان کرده بود. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون دیروز در کابل گفت که به خاطر مشکلات در روند انتقال آرا و تصفیه آن، تاریخ اعلام نتایج انتخابات اولوسی جرگه تغییر کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا به خاطر آغاز تحریم‌ها بر ایران ستایش کرده، این حرکت را یک اقدام تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو در یک اعلامیه گفته است: رئیس جمهور ترامپ به خاطر این اقدام تاریخی از شما تشکر، واقعاً تحریم‌ها در راه اند. انتظار می‌رود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر سکتورهای مالی، نفت، صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی ایران فردا دوشنبه 5 نوامبر آغاز شود. این تحریم‌ها قبلاً بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در بدل توقف فعالیت‌های اتمی تهران رفع شده بودند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می سال جاری میلادی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران بیرون شده گفت: این توافقنامه نمی‌تواند تهران را از ساختن اسلحه اتمی باز دارد. وزارت خارجه عراق در یک عکس العمل نسبتاً کم سابقه گفته است پیام اخیر توییتر آمریکا در مورد ایران خارج از نرم های دیپلماتیک است و مداخله در امور داخلی عراق پنداشته می شود. وزارت خارجه عراق روز شنبه در یک بیانیه از سفارت آمریکا در بغداد خواست که این پیام را از حساب توییتر خود دور کند و در آینده از چنین اظهارات خودداری کرده قوانین بین المللی را رعایت نماید. در این پیام که به تاریخ 30 اکتبر در توییتر آن سفارت گذاشته شده و تا هنوز هم موجود است، وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته است که به خلع سلا، انحلال و ادغام مجدد ملیشه‌های شیعه در عراق اجازه دهد. و خبر آخر این که مراسم تجلیل از 100 سال روز پایان جنگ جهانی اول امروز یکشنبه 4 نوامبر در فرانسه آغاز می شود و یک هفته طول خواهد کشید. انتظار می رود که حدود 80 رهبر کشورهای مختلف جهان در این مراسم اشتراک کنند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم در ساحات این کشور میزبانی می کند که میدانهای جنگ بودند، محلاتی که صدها هزار تن در سنگرها در جریان بنبست طولانی بین نظامیان قوای متحدین و جرمنی کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر از امریکا گرفته تا کشورهای منطقه یا یک نظر واحد پیدا نکنم، فکر نکنم آنچنانی که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود.
شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست‌ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست کند.
امریکایی ها تا و حد سوردگی در منطقه محاسبات سیاسی خود دارند. ما نتانیم که این کار بکنیم، فکر میکنیم که حتی من سبوتاش خواست بودن، ولی یک فرصت مشترک هست این کلشان رو باید تلاش خود بکنن.
نگاه به وضعیت فابریکه نساجی گلبهار و موضوع بازسازی این فابریکه که بزرگترین مرکز تولید تکه های مرغوب افغانستان بود خواهیم داشت.
خیر بود، برکت بود، سازنجی میبافتن، کتان میبافتن، تافتم کمپل میبافتن.
و در بخش رویدادهای جهانی میشنوید انتظار می رود تحریم های امریکا بر سکتورهای مالی نفت و صنعت کشتی سازی و کشتیرانی ایران فردا دوشنبه 5 ماه نوامبر اثر گرفته شود. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار در کاروان زهر نیز در نیمه دومین ساعت برایتان تقدیم می گردد. بله، همین گونه که در عناوین برنامه آمد، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که نشست مسکو یا نشست‌های مشابه دیگر زمانی مؤثر خواهد بود که هدف اشتراک کننده‌های آن واقعاً تأمین صلح در افغانستان باشد. این در حالی است که قرار است روز جمعه آینده نشست مسکو درباره صلح افغانستان برگزار شود. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور باید از تلاش‌های اخیر آمریکا و دلچسپی روسیه برای موقعیت موفقیت پروسه صلح در این کشور بیشتر استفاده کند. نسیم شفق در این باره گزارش داره با جزئیات.
در آستانه برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که تامین صلح در این کشور به عملکرد هماهنگ و واقعی کشورهای منطقه و جهان بستگی دارد. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه میگوید که کشورهای منطقه و جهان به ویژه روسیه و آمریکا باید رقابت‌هایشان را کنار گذاشته و برای موفقیت روند صلح افغانستان به گونه درست همکاری کنند. آقای عرفان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر چنین نشود، نشست مسکو و نشست‌های مشابه دیگر در زمینه تامین صلح در افغانستان نتیجه لازم به همراه نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، چین و غیره کشورها، یا یک نظر واحد پیدا نکنند و به روی منافع افغانستان فکر نکنند، فکر نکنم منچنان که صد صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود یا یک هماهنگی در بینشان باید بمیان باید تا باشه افغانستان شاید صلح باشه.
قرار است نشست مسکو درباره صلح افغانستان با اشتراک چندین کشور تا چند روز دیگر در پایتخت روسیه برگزار گردد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که تا هنوز درباره چگونگی و زمان راه اندازی نشست مسکو میان افغانستان و روسیه توافق نهایی صورت نگرفته است. اما برخی از رسانه ها به نقل از وزارت خارجه روسیه گفته که این نشست در نهم ماه جاری میلادی یعنی به روز جمعه آینده برگزار می گردد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته که ایران، پاکستان، هند، چین، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، امریکا، نماینده طالبان و برخی از چهره‌های مطرح سیاسی افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به این نشست دعوت شده اند. خبرگزاری رویترز گفته که امریکا اشتراک در این نشست را رد کرده است، اما طالبان به تازگی در این باره ابراز نظر نکردند. حالا عزیز الله حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان نشست مسکو را برای صلح این کشور با اهمیت می‌داند. آقای دین محمد اما می‌گوید که موفقیت تلاش‌های مسکو و واشنگتن در بخش صلح بستگی به استفاده و مدیریت خوب افغان‌ها دارد.
افغان‌ها در مابین بتواند که موضوع را به طرف خوبی و به طرف حل مسئله از دلچسپی که روسا دارن و از روز دلچسپیشان برای حل مسئله افغانستان یا مشکلی که باز امسایه ها در ترس می باشه برای کمشدن ترس از اونا از این مجلس خوب استفاده شود.
قرار بود که نشست مسکو درباره صلح افغانستان در ماه آگوست سال جاری میلادی برگزار گردد، اما این نشست به خواست کابل در آن زمان به تعویق افتاد. حالا این نشست در حال راه اندازی می شود که امریکا نیز از طریق زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان تلاش‌هایش را افزایش داده است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که برای اشتراک در نشست مسکو از سوی افغانستان هیئت تعیین شده و وی ابراز امیدواری می‌کند که نشست مسکو و تلاش‌های دیگری که در بخش صلح ادامه دارد نتایج خوب در پی داشته باشد.
و همچنان در این مورد شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست‌ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست نماید. انتظار خادم از این کارشناسان روابط بین المللی است که با ابراز این مطلب میگوید حالا آمریکا و روسیه تلاش دارند تا در بخش صلح افغانستان نقش مهم داشته باشند. نسیم شفق در این باره با آقای خادم مصاحبه کرده است و از آقای خادم در این باره پرسیده است.
ما عقیده دارم که جنگ و صلح افغانستان امروز محدود بر نفع و تاوان افغانستان محدود نیست، بلکه امریکایی ها و هر کشور دیگه در منطقه محاسبات سیاسی خود داره. کنفرانس مسکو من نمیتونم که بگویم به شکلی بدبینانه اونا را تصویر بکنم. امروز روسی ها در مقابل امریکایی ها استاد هستند و تلاش میکنه که در روزهای اخیر جنگ بعد از 10 سال که جنگ در افغانستان بودن امتیاز صلح را به دست بگیره، در حالی که امریکایی ها تلاش میکنه که تصاحب جنگ و صلح افغانستان باشه. صلح یک وجیبه مشترک است، هر طرف صلح میخواد، مگر اینکه ما نتونیم که کار بکنیم فکر میکنیم که حتما سبوتاش خواهد شدن، ولی یک فرصت مشترک است این کلشان باید تلاش خود بکنه.
بله خادم صاحب، با توجه به این موضوع که شما هم یادآوری کردین که موضوع منافع و تلاش برای به دست آوردن منافع، این خود به نحو فکر میکنین که بین مسکو و واشنگتن تصادم را ایجاد خواهد کرد و این تصادم سبب سبوتاش کردن پروسه صلح یا ایجاد مشکلات در برابر تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد شد؟
هر نوع تصادم در افغانستان بر ضرر مردم افغانستان، حکومت افغانستان. ما تصادمات را به دو قسم دو دسته تقسیم میکنیم. یک تصادمات مخالفت‌های سیاسی هستند و یا هم مخالفت‌های نظامی. حتما تقابلات سیاسی قابل مهار است، ولی که تصادمات نظامی و مخالفات سیاسی بین روسی ها و امریکایی ها باشه، ما فکر میکنم که بدون از اینکه جنگ متداوم بسازه هیچ گزینه دیگه وجود نداره. پس ما مطمئن هستم که اگر دیپلماسی افغانستان به شکل تمثیل شوه که هم روسی ها و هم امریکایی ها خود را در صلح و سیاست آینده خود ببینه، ما فکر میکنیم که یک راه حل است.
پس حالا که نشست مسکو در راه است و قرار است در نهم ماه نوامبر برگزار شود، شما نگاهتان به این نشست چگونه است؟ چقدر به این نشست امیدوار هستین که بتانه در زمینه روند صلح افغانستان مفید و مؤثر واقع شود؟
من نمیخوام که به دینانه نظر بتوم، ولی ای که حکومت افغانستان بتانه تلقین بکنه بر هر طرف که دیگه جنگ گزینه در افغانستان و هیچ جناه نمیتونه که از استفاده بکنه. ما باور دارم که هر قدمی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان برداشته میشه، ما اونا را به پال نیک میبینم، مگر اینکه ما بتانیم از هنر سیاسی و هنر دیپلماتیک یک طریقه را تمثیل بکنیم و تصویر بکنیم که هر طرف این فرصت مشترک ببینه، نه یک قدمی مخالف جنایت دیگه.
مصاحبه انتظار خادم تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نقش کشورها در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد. والا هم اخبار اقتصادی را همکارم آرزو غیاسی دارد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که بانک انکشاف آسیایی 75 میلیون دلار برای توسعه زنجیره ارزش باغداری به این کشور کمک میکند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو زدی گفت که این پول در بخش توانمندسازی باغداران و دهقین، تولید غلجات و حمایت از متشبثین زراعتی توسط وزارت زراعت به مصرف میرسد. وی افزود که پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری تولیدات زراعتی را تقویت و بهبود بخشیده و میتواند میزان تولیدات غذایی را بلند ببرد. به نقل از آقای رستمی، بودن نظر داشتیم که افغانستان یک کشور زراعتی است، سرمایه گذاری و تطبیق پروژه های باغداری می تواند باعث افزایش تولیدات داخلی و بلند رفتن عواید دهقین شود. رئیس زراعت و مالداری ولایت میدان وردک میگوید که امسال حدود 85 تا 90 هزار تن سیب در این ولایت به دست آمده است. ولی احمد تسل، رئیس زراعت این ولایت، میگوید که هرچند خشکسالی حاصلات میوه این ولایت را متضرر کرده است، اما با آن هم حاصلات سیب در این ولایت رو به افزایش است. ولایت میدان وردک با داشتن سیب در افغانستان مشهور است، اما گفته می شود که سیب این ولایت در بازار جهانی چندان خریدار ندارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که امسال پاکستان هم بر اساس دلایل مبهم جلوی صادرات سیب افغانستان به آن کشور را گرفته است، اما وزارت زراعت گفته است که قرار است سیب میدان وردک در فهرست غذایی نیروهای امنیتی جا داده شود. این هم نرخ برخی از مواد آماده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 59 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 573 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان میشنوین که انتظار میرود تحریم های امریکا بر سکتورهای مالی، نفت و صنعت کشتی سازی و کشتیرانی ایران فردا دوشنبه 5 ماه نوامبر از سر گرفته شود. این تحریم ها قبلا طبق موافقتنامه اتمی که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت جهان امضا شد، در بدل توقف فعالیت های هسته ایران رفع گردیده بود. این در حال است که ایرانی ها امروز به مناسبت سالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران بر راهپیمایی پرداختند، اقدامی که منجر به قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن شد. مقیم نائب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با ماست، در استودیوی پیک رادیو آزادی است که از ایشان حتما معلومات جویا میشیم. سلام جناب نائب صاحب، خسته نباشین.
با عرض سلام، سلام بر شما و همچنان شنونده های رادیو آزادی. فرمایید.
گفته میشه که در معلومات شما آمده که امریکا تعزیرات جدیدی بر سکتور نفت مالی و صنعت کشتیرانی ایران وضع میکند. قبل از این اسرائیل وضع تعزیرات جدید امریکا را تاریخی خوانده بود. حالا اسرائیل چی عکس العمل نشون داد؟
بله، همون طور که پیشتر هم اسرائیل از اقدام امریکا تعریف کرده بود، آل صدر اعظم اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به خاطر اثرگیری تحریم ها بر ایران ستایش کرده و این همانطور که شما هم گفتید آن را یک اقدام تاریخی خوانده است. نتانیاهو در یک بیانیه که دفترش دیروز نشر کرد گفته است که رئیس جمهور ترامپ به خاطر این اقدام تاریخی از گویا از خود ترامپ متشکر است و گفته که تحریم ها در راست. این تحریم ها قبلا طبق موافقتنامه اتمی که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت جهان امضا شد در بدل توافق توقف فعالیت های هسته‌ای ایران لفع گردیده بود، اما رئیس جمهور ترامپ در ماه می امسال امریکا را از این موافقتنامه بیرون کرد. آقای ترامپ میگوید که این موافقتنامه نمیتواند ایران را از ساختن اسلحه هسته‌ای بازدارد. بله،
در این ارتباط مقام های ایران چه تبصره دارند؟
بله، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته که تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر می باشد. خامنه ای روز شنبه در تهران چنین گفت:
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تر. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه.
بله، شنیدید که او هم گفته که این تلاش ها و قدرت آمریکا در اصل رو به کاهش است، یعنی کمتر شده میره در جهان. بله، بفرمایید.
و سوال دیگه ای که آقای نایب، که روابط امریکا و ایران چندین دهه است که در یک حالت تشنج و تنش قرار دارد، تهران بر واشنگتن و واشنگتن بر در برابر تهران به ضد یکدیگر اقداماتی را انجام میدهند، چرا و این وضعیت به وضعیت پرتنش از چه زمانی آغاز شده؟
بله، ایرانی ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور در سال 1979 بر سفارت امریکا در تهران حمله کرده و این سفارت را تصرف کردند. محصولان سلا به دست در چهارم ماه نوامبر سال 1979 میلادی بعد از اینکه واشنگتن استرداد محمد رضاشاه پهلوی شاه سابق ایران را برای محکمه رد کرد، بر سفارت امریکا در تهران هجوم بردند و 52 امریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند. هر دو کشور از همان زمان با بد روابط دیپلماتیک را با هم نداشتند. امروز هم هزاران ایرانی به خاطر سال روز تصرف سفارت امریکا راهپیمایی کردند. مظاهره کنندگان در مقابل ساختمان سفارت امریکا در تهران گردهمایی‌هایی را تشکیل دادند و شعار می‌دادند که مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که چنین مراسم در سایر شهرهای این کشور همچنان برگزار شده است.
تشکر از همکار ما مقیم نایب بود که در مورد اثرگیری تحریم های امریکا بر ایران گزارش مفصل و گفتگو داشتیم. و حالا میریم به کاپیسا. باشندگان ولایت کاپیسا در حالی که از اینکه کارهای بازسازی فابریکه نساجی گلبهار تا هنوز آغاز نشده است شکایت دارند که رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به این ولایت از راه اندازی کار بازسازی این فابریکه خبر داده بود. فابریکه نساجی گلبهار کاپیسا از رهگذر ظرفیت تولید و کیفیت انواع تکه های نخی در آسیای میانه در رده دوم قرار داشت. در این باره گزارش مفصل داریم.
بازسازی فابریکه نساجی گلبهار امیدی که به ناامیدی مبدل شده است، اما در این حال برای دوباره بازسازی این فابریکه از سوی رئیس جمهور غنی دستور داده شده است. عزیز الله حدود 50 سال پیش در فابریکه نساجی گلبهار کارگر بود. روز در کار و شب در کنار خانواده‌اش زندگی خوشی را می‌گذراند.
سه تیم نفر در زمان وقتش که 12,000 شوه از تانگ بخار شروع باف شوبی رختامیزی رنگامیزی بافت کلان بافت خرد، اما جا مردم غریبی میکرد به بسیار روز خوب وظیفه میرفت، حتی که نفوذ زیاد بود موترهای بسیار کته کته بود، مردم حتی با موجه چکیده چکیده دینیم سرک میبرد، اما خیر بود، برکت بود، سرزنجی میبافتن، کتان میبافتن، تافته کمپل میبافتن.
فابریکه نساجی گلبهار پس از شدت جنگ ها و ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان از کار افتاده است و عزیز الله هم بیکار است. خانواده نو نفری و مصارف بلند مصرف خانواده و تحصیل فرزندان بر دوشش سنگینی میکند. خاک بر پیشانیش نشسته، ناامیدانه دولت را در کار فعال نگه داشتن این فابریکه کوتا میخواند. پدری که سالها برای زندگی بهتر تلاش کرده، از دولت میخواهد تا کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار را در اولویت قرار دهد.
از دولت مرکزی خواهش معمی است، فابریکه نساجی را در توانشان شکر است، امکانات است، امو را فعال بسازند. خواهش معمی است سامان و آلاتش از خارج بیارند. اگر سیستمش کهنه شده است، امو سیستم تغییر بدن. بنان مردم 12,000 نفر که از کاپیسا مردم سرگرم کار شود، بنان به 4 تا دیوم کجا سواد دارند، ادمی کار وجه دورش میبراید. ما از همه گپا تیر، امو شرکت فعال بساز که مسلمان ها اونجا زحمت بکشند، هم نفش به دولت شود هم به مسلمان
ها. عزیز الله هنوز هم امیدوار است که اگر این فابریکه فعال شود میتواند به کارش ادامه دهد، کاری که اندک مشکلات زندگی را بر او آسان خواهد کرد. نه تنها عزیز الله بلکه صدها خانواده دیگر همچون او برای بازسازی این فابریکه لحظه شماری میکنند. بازسازی فابریکه نساجی گلبهار بخشی از سخنان رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا را هم تشکیل میداد.
و در بخش نساجی همراه ازبکستان پیشرفت داریم، مایره شخصا تعقیب میکنم.
در جریان سفر آقای غنی به ولایت کاپیسا، فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا نیز از رئیس جمهور خواستند تا توجه جدی به بازسازی فابریکه نساجی گلبهار داشته باشد. ساره سیرت، عضو نهادهای فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا:
زمین های نساجی گلبهار، شهرک نساجی گلبهار، ایجاد یا احیای مجدد یا تغییر فابریکه نساجی گلبهار می تواند یک امید خوب برای همه ما باشه. می تواند که جوانان ما را و افراد با سواد و بی سواد ما را به اشتغال مشغول سازد.
هرچند رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا برای مردم این ولایت تعهد سپرد که به زودی کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار آغاز خواهد شد، اما ظاهرا تا هنوز اقدامی برای آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار از سوی حکومت صورت نگرفته است. اینکه چرا تا هنوز کار بازسازی این فابریکه آغاز نشده، در این مورد قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد:
جلالت‌نما رئیس جمهور سفر را به ولایت کاپیسا داشتند. در صحبت‌هایشان در پالوی ده فابریکه پیشنهاد کردن به رئیس جمهور فابریکه نساجی. سه بار جناب رئیس جمهور اینا را یادداشت کردن و در سخنان گفتن که به زودی کارش آغاز میشه و ایرس ما تفاهمنامه را به آخر سازیکان تفاهمنامه را با دولت به امضا رساندن در اختیار خود بالای فابریکه انجام بدن که چگونه میتونن با کدام بودجه ایرا دوباره فعال بسازن. تعهد و تفاهمی که امضا کرده پابند هستند.
فابریکه نساجی گلبهار در سال 1339 هجری خورشیدی فعال شد و سالانه 80 میلیون متر تکه تولید می‌کرد. هرچند ظرفیت اعظمی آن 100 میلیون متر تکه در سال طراحی شده بود، ولی هیچگاه به ظرفیت اعظمی خود نرسید. در این فابریکه بیش از 10,000 تن مصروف کار بودند. سرانجام آتش جنگ‌های داخلی پس از سقوط رژیم دکتر نجیب الله بر فعالیت این فابریکه نیز شعله افکند و این فابریکه را از فعالیت باز ماند.
والا هم از کاپیسا به سرپل می رویم. ریاست امور زنان ولایت سرپل برای 160 دختر بی‌وظایف زمینه آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی را فراهم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار گزارش دارد.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت سرپل از ایجاد مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر خبر می دهند. خانم نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل به روز شنبه به رادیو آزادی گفت این پروژه که در 4 موقعیت به فعالیت خود آغاز کرده است با هزینه بیشتر از 3 میلیون افغانی از سوی ریاست امور زنان این ولایت ایجاد گردیده و برای 4 ماه تطبیق می گردد. با گفته خانم آرزو با تطبیق این پروژه برای 160 دختر بی‌بضاعت زمینه فراگیری مهارت‌های کامپیوتری و زبان انگلیسی فراهم شده است.
و در 4 موقعیت است: لیسه جوزجانان است، لیسه آری آسیابات است و همچنان لیسه گوشاد بیگم است و همچنان یک کورس هستی در خود ریاست امور زنان است که در برای بانو ما کامپیوتر لپتاپ خریداری کردیم و همچنان می تمام تجهیزات شده قطعات بشه با دو تن استادان در ممو کورس.
مقامات محلی ایجاد مراکز آموزشی در مکاتب را برای ارتقای ظرفیت شاگردان بی‌بضاعت مؤثر می‌دانند. عبدالقادر آشنا والی سرپل می‌گوید هر شاگرد مکتب که چه پسر باشد و یا دختر به زبان انگلیسی و اساسات کامپیوتر بلدیت داشته باشند جای خوشی است.
تقاضای ممی است بسیار جدی کوشش کنند، خوب درس بتن و امو شاگردای شما بهتر بیاموزند.
در همین حال شماری از دختران جوان که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند همکنون در نهادهای تعلیمی و تربیتی که از سوی ریاست امور زنان سرپل تنظیم شده است درس می خوانند. ملیحه یک تن از این دختران می گوید دولت باید به ولایاتی که مانند سرپل دختران در آن دسترسی به کورس های رایگان ندارند توجه بیشتر نماید بهتر است.
دولت باید دمو ولایت هایی که خیلی پسمانده است، سطح چیش پایین است، باید کم توجه بیشتر داشته باشند که اونا سطح رشد اقتصادشان بالا برند، یعنی بانوانش خوبتر شوند، کل مردم باید کم چی داشته باشند که رو به پیشرفت کند. امی سواد است که به مردم رو به پیشرفت میشه، وقتی سواد داشته باشن هیچ پیشرفت نمیکنن.
سرپل در شمال افغانستان از ولایت‌های ناامن و محرومی است که به گفته شماری از باشندگان این ولایت با نسبت بی‌توجهی دولت و اقتصاد ضعیف خانواده‌ها باعث شده است تا دختران کمتر به مکتب و کورس‌های خصوصی بروند.
و با این گزارش از سرپل ختم نیمه اول برنامه را همچنان داریم و حالا ساعت استودیو نشان میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را تقدیم کند.
نظامی آمریکایی که روز شنبه در یک حمله در کابل کشته شد، شاروال شهر اوگدان شمالی در ایالت یوتای آمریکا بود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه این کشور متهم کرد. هزاران تن در ایران امروز با راه اندازی راهپیمایی سال روز تصرف سفارت آمریکا در سال 1979 میلادی در تهران را تجلیل می کنند. وزارت خارجه عراق یک پیام تویتر آمریکا را در مورد ایران خارج از نرم های دیپلماتیک خواند. صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا به خاطر آغاز دوباره تحریم ها بر ایران ستایش کرد و مراسم تجلیل از 100 سال روز پایان جنگ جهانی اول امروز در فرانسه آغاز می شود و یک هفته طول خواهد کشید.
تشکر که با ما هستین دو شنمید رادیو آزادی و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهیتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید که من فرید علیمی آن را ارائه می کنم. در برنامه امروز کاروان زهر از نگرانی سیگار درباره تطبیق برخ پروژه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و موضوعات دیگر برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس ننگرهار نزدیک به 300 کیلوگرام مواد مخدر را در چهارولسوالی این ولایت کشف کرد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات و ایجاد پسته های تلاشی در ولسوالی های روداد، سرخرود، اچین و مومندره ولایت ننگرهار 21 کیلوگرام تریاک و 259 کیلوگرام چرس را کشف و ضبط کرد. در رویداد دوم نیز 14 کیلوگرم چرس زمانی به دست پلیس افتاد که یک تن می‌خواست آن را از ولسوالی چپرهار به شهر جلال‌آباد قاچاق نماید. قابل یادآوری است که در پیوند به قضایا 4 تن دستگیر و به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده اند. بیش از 2 تن مواد مخدر در ولایت غور آتش زده شد. غلام ناصر خازی ولی غور هنگام آتش زدن مواد مخدر در فیروزکو بر رادیو آزادی گفت این 2 تن مواد مخدر که شامل هیروئین، چرس، تریاک، مشروبات الکلی و مواد کیمیاوی بود در 2 سال اخیر هنگام اجرای عملیات و هنگام تلاشی وسایل از سوی پلیس کشف شده بود آتش زده شد. آقای خازی می گوید 60 تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر و به ادارات عدلی و قضایی معرفی شده اند. قابل یادآوری است که در سال روان کشت کوکنار در ولایت غور نیز افزایش بی‌پیشینه ای داشته و به گفته مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر غور تعداد معتادین نیز در این ولایت افزایش یافته است. 25 تن به اتهام دست داشتن در 14 قضیه قاچاق مواد مخدر به مرکز ادلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز ادلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 25 تن هفته گذشته در 6 ولایت کشور بازداشت و از نزد آنان 37 کیلوگرم هیروئین، 24 کیلوگرم تریاک، بیش از 1 کیلوگرم چرس، 3548 قرص نشاور تابلیتکا و 15000 کیلوگرم بنگدانه به دست آمده است. با گفته آقای موحد در هفته ای که گذشت 23 تن مظنون از سوی محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز نیز محاکمه گردیده و محکوم به مجازات شدند.
به طور مجموعی 23 تن در پیوان به 13 قضیه جرمی قاچاق مواد مخدر و مسکرات از جانب محاکمه ابتدایی و استیناف مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه جرایم اثبات مواد مخدر در جلسات علنی از 1 سال و 6 ماه الی 18 سال محکوم به مجازات شدند.
قابل یادآوری است از جمله افرادی که هفته گذشته دستگیر شدند 11 تن آنان می‌خواستند هیروئین را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهرهای دهلی و دبی قاچاق کنند. نزدیک به 1 تن مواد مخدر در ولایت جوزجان آتش زده شد. لطف‌الله عزیزی ولی جوزجان به رسانه‌ها گفت 92512 کیلوگرم مواد مخدر که از سال 1391 تا حال از سوی نیروهای افغان در این ولایت کشف شده بود به روز سه‌شنبه آتش زده شد. در میان مواد مخدر کشف شده 574 کیلوگرم تریاک، 231 کیلوگرم چرس، 450 کیلوگرم مورفین، 216 گرم شیشه و 10 کیلوگرم مواد کیمیاوی نیز شامل بود و به اتهام آن چندین تن دستگیر و به ادارات ادلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته این که پلیس تخار با انجام عملیات یک قاچاقبر را همراه با مقدار مواد مخدر دستگیر کرد. احمد شاه نادری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی تخار به رسانه ها گفت این عملیات در ولسوالی اشکمش انجام شد که در جریان آن 6 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد و در ارتباط به نگهداری و قاچاق این مواد نیز یک تن دستگیر شده است. در 3 هفته گذشته این 30مین بار است که قاچاقبران مواد مخدر در تخار دستگیر می شوند و در 2 هفته گذشته نیز قاچاقبرانی که می خواستند مواد مخدر را از تخار به بدخشان قاچاق کنند از سوی پلیس دستگیر شدند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم مشنویم. سیگار از تطبیق برخی پروژه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به دلیل پایین بودن کیفیت آن ابراز نگرانی می کند.
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر و موفق تطبیق شده.
در گزارش از ولایت اروزگان مشنویم که پهلوان پس از ترک اعتیاد به زندگی عادیش برگشته است. در مصاحبه با دکتر محمد عارف مومن در باره استفاده خودسر دیازیپام مشنویم.
وقت معتاد میشه که بدون نسخه دکتر اگری استعمال شود، اینطور گفته شده که بیشتر از 8 هفته اگر استعمال شود این مریض معتاد میگردد.
از فرهاد 38 ساله مشنویم که در عملیات خانه یک شفاخانه کار میکرد، از همانجا به مواد مخدر مبتلا شد.
همگی میگفت تو خوشحال آدم، تو خوبانتون خواندی، درس خواندی، تو چطور به این عمل دچار شدی؟
و در پایان یک درامه جالب را خواهیم شنید.
درش کی هستی؟ استاد چون که باز میزنه متفایر میکنم زرد.
مطلب نخست برنامه را از نگرانی سیگار درباره پایین بودن کیفیت برخی پروژه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر آغاز می کنیم. سیگار از پایین بودن کیفیت پروژه هایی که از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تطبیق می شود نگران است. جان سپکو سرمفتش ایالات متحده آمریکا از پروژه های بازسازی افغانستان می گوید که پروژه تأسیسات که تحت برنامه تقدیر از اجرات خوب ساخته شده دارای کیفیت پایین بوده و برخی از این تأسیسات پیش از آن که مورد استفاده قرار گیرد تخریب شده است. سیگار در گزارش تازه‌اش به طور نمونه به ساختمان چهار لیلیه‌ای در پنتون تخار اشاره کرده که با کیفیت پایین ساخته شده، بخشی از تعمیر پیش از استفاده تخریب شده است. اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پروگرام تقدیر از اجرات خوب را یک برنامه موفق می داند و تأکید می کند که پروژه های این برنامه با توجه به خواست و اولویت باشندگان محل تطبیق شده است. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
برنامه تقدیر از اجرات خوب در سال 2007 میلادی به پیشنهاد حکومت افغانستان و با حمایت مالی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و اجرای قانون امریکا یا INL آغاز شد که هدف آن اجرای پروژه های بازسازی در ولایاتی بود که کشت کوکنار در آن صفر شده و یا هم کاهش یافته است. در گزارش تازه سیگار از کیفیت پایین پروژه های برنامه تقدیر از اجرات خوب شکایت شده و به بررسی چهار پروژه ساخت لیلیه در پوانتون تخار پرداخته شده است که به گفته سیگار به دلیل عدم مقاوم بودن ساختمان ها، ناقص بودن سیستم برق و نبود امکانات فرنیچر قابل استفاده نیست. اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از کیفیت این پروژه ها اطمینان می دهد و می گوید که تعمیرهای لیلیه به خواست مردم ساخته شده و همین اکنون قابل استفاده است. حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر و موفق تطبیق شده، خصوصا در ولایت تخار ما 4 تعمیر لیلی برای پنتون تخار ساختیم. بدون مشکل پروژه ها ساخته شده و فعلا مورد استفاده قرار می گیره. چوکی و میز و دیگه وسایل مورد ضرورت شامل از این پروژه نبود. اونا از امکانات خود دولت خریداری شده و اونا مربوط از این پروژه هایی که از بودجه INL پروژه ها تطبیق شده شامل از این پروژه ها نبود.
ایالات متحده ای امریکا 150 میلیون دلار را به برنامه تقدیر از اجرات خوب اختصاص داده بود، اما 130 میلیون دلار آن از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بالای پروژه های ساختمانی به مصرف رسید و INL در سال 2016 میلادی تمویل مالی این برنامه را متوقف کرد. در حالی که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از کاهش چشمگیر کمک مالی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و اجرای قانون امریکا خبر می دهد، سیگار دلیل قطع حمایت مالی INL از برنامه تقدیر از اجرات خوب را ناتوانی دولت افغانستان در تطبیق مؤثر این برنامه و ناقص بودن پروژه های ساختمانی می داند. هاشم الکوزای، رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران جرگه افغانستان، می گوید نظارت آنان از پروژه های برنامه تقدیر از اجرات خوب نشان می دهد که پروژه های این برنامه به گونه ناقص و به دور از اولویت دهقان تطبیق شده است.
پروژه های را که مردم به ویژه دهقان می خواهند تا حال در نظر گرفته نشده است. در برخی موارد پروژه های هم که اینها ادا می کنند اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد هم کیفیت در آن در نظر گرفته نشده و به خواست دهقان در این زمینه توجه نشده است.
در حالی که سیگار از اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تطبیق قانون می خواهد تا در کمک های مالی و همکاری با حکومت افغانستان در تطبیق پروژه های انکشافی در آینده به کیفیت کار و مصرف این کمک ها جدن توجه نماید، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از تأثیر منفی کاهش کمک ها در بخش مبارزه علیه مواد مخدر هشدار می دهد.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره نگرانی سیگار در پیوند به پروژه تقدیر از اجرات خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گزارش داد. اکنون در این بخش برنامه به ولایت روزگان می رویم و زندگی شخص شما را آگاه می سازیم که پس از ترک ایتیاد به زندگی عادیش برگشته است. پهلوان باشنده ولسوالی دهراوود ولایت روزگان است. پهلوان به مدت 10 سال معتاد هیروین بود، اما از زمانی که وی هیروین را ترک کرده حالا زندگی نو را آغاز کرده است. در این رابطه گزارش همکار ما شریف الله شرافت را میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
پهلوان 45 سال عمر دارد و باشنده ولسوالی دهراوت ولایت اروزگان است.
وی میگوید که در گذشته قماندان یک پسته پلیس در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بود. نام نیک داشت و مردم نیز به وی احترام داشتند. اما وقتی با مواد مخدر معتاد شد، حکومت وی را از وظیفه برکنار کرد و دوستانش وی را تنها رها کردند. پهلوان برای 10 سال معتادی هیروین بود. از سوی مردم به نام دزد و پودری یاد می شد. یک بار پهلوان از سوی نزدیکانش با زور وادار به تداوی شد. اما این تلاش آنها نتیجه نداد.
خسر برم مرا به کابل و کندهار برد. بسترم کرد. اما نشه را ترک کرده نتوانستم. بعد از آن برادرم مرا به شفاخانه هلمند برد. این بار نیز نتوانستم نشه را ترک کنم.
هرچند استفاده از زور و فشار نتوانست باعث دوری پهلوان از مواد مخدر شود، اما یک رویداد در زندگی وی باعث شد تا وی برای همیش با نشه خدافیزی کند.
از کابل به کندهار آمدم و مواد مخدر را که از بدخشان آورده بودم می کشیدم. معتادین دیگر بطری ها و قالین ها را از مسجد دزدیده بودند. یک کسی به معتادین دشنام می داد. این کار وی بالای من بد خورد. هیروین را از دستم پایین انداختم. شفاخانه رفتم و خودم را بستر کردم. همین بود که تداوی شدم و نشه را ترک کردم.
با گفته یه پهلوان، از زمانی که از شفاخانه برگشته، نه تنها خودش بلکه تعداد از دوستانش را نیز از استفاده یا مواد مخدر منع کرده و آنان نشه را ترک نمودند.
از روزی که به وطن آمدم تا حال هوای نشه به سرم نزده است. نه با معتادین نشستم و نه هم پس از این با آنان می نشینم. تعداد از دوستانم از خاطر من نشه را ترک کردن. ترک اعتیاد اراده و عقیده قوی می خواهد.
خانواده پهلوان در گذشته با فقر و انواع مشکلات دست و پنجه نرم می کرد، زیرا آنان کسی برای کار و سرپرستی خانواده نداشتند. اما زمانی که وی مواد مخدر را ترک کرده، خانوادهش زندگی خوش و آرام دارند. لالا پسر پهلوان که 16 سال عمر دارد می گوید، زمانی که پدرش معتاد بود، تمام مسئولیت خانواده به دوش وی بود و مکتب را ترک کرده بود، اما حال که پدرش صحت‌یاب شده، وی دوباره به درس‌هایش رو آورده است. حال لالا شاگرد صنف نهم مکتب است و هر صبح با همسنانش به مکتب می رود.
در گذشته پدرم تمامی پول را صرف نشه می کرد. مصارف خانواده را من آماده می ساختم. درس نمی خواندم و از محبت پدر محروم بودم. حالا که پدرم مواد مخدر را ترک کرده، مسئولیت های خانواده را دوباره وی به دوش گرفته. من درس هایم را می خوانم و زندگی ما در مقایسه به گذشته خیلی خوب شده است.
پهلوان که مدت زیاد معتاد بود و مشکلات زیاد را هم متقبل شده، حال مسئولیت خود می داند تا دیگران را نیز از شر مواد مخدر نجات دهد. وی از جوانان می خواهد تا از آن عید از دوستانشان دور باشند که از مواد مخدر استفاده می کنند.
به دیگر جوانان هم گفتم که به لحاظ خدا مواد مخدر را ترک کنند. این را خواهید فهمید که با ترک نشه انسان از نو جوان می شود.
اروزگان از جمله ولایت‌هایی است که کوکنار در آن کشت می شود و تعداد معتادین نیز در آن خیلی زیاد است. اما به دلیل اینکه سطح سواد در میان باشندگان آن پایین است و برنامه منظم آگاهی آمده در آنجا تطبیق نشده است، تعداد معتادین مواد مخدر با گذشت هر روز در این ولایت افزایش می یابد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حالا از استفاده خودسر دیازیپام برایتان میگویم. دکتران تیبی میگویند که دوای دیازیپام به خاطر آرامش خواب و ذهنی به کار می رود. اما هرگاه فرد به شکل خودسر و دوامدار بدون مشوره دکتر استفاده کند باعث اعتیاد می گردد. این که ضرر درازمدت دیازیپام چیست؟ تأثیر منفی آن بر مادران حامله و اطفال چیست؟ در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر عارف مومن مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که دوای دیازیپام از کدام مواد ساخته شده است.
دیازیپام یک نوع دوای عصبی است که در بازار به نام ویلیام فروخته می شود که در ترکیبی از پروپایلین، گلایکول و بنزیل الکل در ترکیبی از است. به اون مریضان یا دکتر صاحب تجویز میکنه که بی خواب باشه، نرام باشه، ترس داشته باشه.
آیا با دوای دیازیپام کسی معتاد میشه؟
او وقت معتاد میشه که بدون نسخه دکتر اگری استعمال شود. اتر گفته شده که بیشتر از 8 هفته اگه استعمال شوه این مریض معتاد میگردد و اگر او را همزمان الابته بدر اول سندروم دیش پیدا میشه.
دیازپام با استفاده از کدام طریقه ها استعمال می شود؟
دیازپام اکثر از طریق دهن ما استعمال می کنیم در وقت ضرورت، مگر یه از طریق ورید یا آی وی یا هم استعمال می شه، از طریق مسل یا گوشت هم استعمال می شه و از طریق معقد یا انیس از طریق هم استعمال می گردد. تابلتش می 5 میلی گرم، 2 میلی گرم، 7 میلی گرم، همچنان امپولش یا ورش هم بنا می شود.
تأثیر کوتاه مدت دیازپام کدام ها اند؟
تأثیرش سر معتاد یا هم به دو جمله تقسیم بندیش میکنیم که یکی کوتاه مدت یکی طولانی مدت. کوتاه مدت طور است که در مریض قبضیت پیدا میشه، در مریض فشارش پایین میشه، در مریض کسل میباشه، مریض سرگنگسی داشته میباشه و تأثیر طولانی یا دوامدار میباشه برازی پنک اتیک پیدا میشه یا بغیر دلیل یا بلا وجه ای ترس میخوره و دوم از جای عمومی کلان مجالس باشه، مثلا مارکت باشه، از او یک ترس میخوره و سوم مریض کنفیوز میباشه و چهارم مریض یلو ایز یعنی چشمای زرد داشته میباشد و همچنان در فشار مریض تغییر میه، یا پایین میباید یا بلند میره، ضربان قلب زیاد میشه کور تیکاردیا میگه یا کم میشه بریکاردیا میگه. ذهن پاشای بدن است، وقتی که ذهن مختل شوه به صورت عموم کل وظایف بدن مختل میگردد، مثلا سر معده تاثیر داره، اشتهاش خراب میشه، میکروبا مستقیما از معده به امعا داخل میگردد، وقتی که داخل گردد دیگه یک نوع اسهالات به مریض پیدا میشود و همچنان یک تعداد مریضا قبضیت یا کانستیپیشن برش پیدا میشه که بارها تشنا میره رفاجت نمیتونه کرده، وقتی که یعنی از مواد غایته به هیچ سنگ جور میشه او رو باید مجبور که کت دست بکشی. همچنان
دیازپام بر صحت زنان امیدوار و مادران چی تاثیراتی بر جا میگذارد؟
دیازپام در وقت حاملگی هیچ استرباب یا اندیکیشن ندارد، از این خاطر که دیازپام از طریق پلاسنتا بر طفل تیر میشه و وقتی که بر طفل تیر شود طفل ذهنن جسمن تاخر میکند، یعنی رشد نمیکنه و همزمان اگر تو وقت طولانی استعمال شود به طفل یک قسم سوی تشکلات پیدا میکند. وقتی که ولادت که سوی تشکلاتش مثلا طفل لب بالای شیر میباشه، کامش شیر میباشه، دی مریض هایپر بیلروبین یعنی بیلروبین یک قسم زردی زرد که میگیش دی جامعه ما او برش پیدا میشه و همچنان مریض در جهارتش نرمال حالت کم میشه که مریض خود کنترل کنن نمیتونه، حرارت خود کنترل کنن نمیتونه، از استخانه هم امکان داره که زایی شوه و همچنان مادرای امیدوار طولانی استعمال کرده باشه یک نقص کلان ایست، اگر همزمان ایلا کنه سخت جنین میشه و اگر ایلا نکنه معتادش میشه.
در مصاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر عارف مومن شنیدید که ارگاه فرد به شکل خودسر و دوامدار بدون مشوره دکتر دیازپام را استفاده کند باعث احتیاط می گردد. تشکر که شنونده رادیو زودی هستید. در این قسمت برنامه از زبان فرهاد می شنویم که به مواد مخدر معتاد شده. فرهاد 38 ساله می گوید که در عملیات خانه یک شفخانه با دکتران کار می کرد. همین بود که از آنجا به نشه رو آورد. این که فرهاد در شفخانه چگونه به نشه گرفتار شد در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
خودم شخصا در یکی از شفاخانه شهر کابل کار میکردم. به شفاخانه فرانسوی ها به یک بخش عملیات خانه برای یک چند ماه به سکل رفتم. وقتی که ما در سر عملیات استاد میشدم سر کمر ما درد میامد. ما رفتم یک دانه از امپول های به نام نلبوفین بود، خب اینجا ما به نام پنتازوسین میشناسیم. اموره که ما زرق کردم به خود، بعدن سر عملیات استاد شدم هیچ خستگی احساس نکردم، هیچ درد احساس نکردم. باز یک سه روز بعد باز رفتم، دو سه روز بعدش بعد یک روز بعد تبدیل شد، یک روز بعدش به هر روز تبدیل شد و هر روزش به دو دانه و سه دانه شد تا شش دانه رسید. اتو روزی هم شد که در 24 ساعت 28 هم پول هم شد. در حالتی بودم که من نمیتونستم که بدون از این پیشکاری ها من سرحال باشم. بعد از 5 سال از پنتازوسین وظیفه رو هم ترک کردم، بعضی خانه را سودا کردیم، ما از شهر کابل رفتیم، گفتم برو پیسه پیشم زیاد است، هر وقت که بخوایم باز وظیفه میتونم بگیرم. امروز صبح وظیفه هم گرفتن ندانستم، این پیسه هم کلش مصرف شد. در کارم که میرفتم، هر جایم که میرفتم، از قواریم از والتم همکارای میفهمیدن، میگفت کدام حساب از سر تو. مرا ضعیف ساخت، مرا بی‌حوصله ساخت، خشن ساخت، احساس مرا کشت.
من نتونستم که به مو آرزوهای خود بدم میرسیدم و مو پولی هم که برام آمد باید از وی استفاده خوب میکردم او رام دمی را مصرف کردم. از این تصمیم مایم که مک تشکیل خانواده بتم از این هم مراماند. همه گی میگفت تو خوشحال آدم، تو خوبانتون خواندی، درس خواندی، تو چه تو به این عمل دچار شدی؟ همه گی از من دور میگریخت. خانواده هم اعتبار از دست دادم. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خاطره فرهاد را شنیدید که از مشکلات ایتیاد سخن میگفت. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که اشرف نام قمندان پلیس یک جا با یک شخص در دفتر کاریش از طرف شب نشه می کند. در این هنگام کسی را در کلکین اتاق می بیند. اشرف و دوستش بسیار وارخطا می شوند. دفتن سلا را بر می دارد و پیش کلکین می ایستد. می بیند که یک شخص پیش اتاق ایستاده است. اما زمانی که اشرف را میبیند بعد دوش حرکت میکند. اشرف صدایش میکند که ایستاد شو، اما او ایستاد نمیشود. اینکه این شخص کی بود، چرا پیش دفتر اشرف پنهان ایستاده بود و بعدن چی اتفاق میافتد، این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
قمندان صاحب دیگه پودر نکشیم، همون قفص ما نیست.
پس نزین گبان نگرد، چند روز دنیا از باید به خوشی ترش کنه.
تو هم راز میگی قمندان صاحب، مگمه تو نشه که ما و تیج مصروف نشه باشیم و دشمن سر معامله کنه.
دقیقش نباش، پدر دشمنم اینجا آمده نمیتانه. سربازا در چون طرف ما پیره کده میرن، بغم باش.
قماندان صاحب ما یک تشویش دگام دارم. والا
تشویش چی نداری؟
تو نشه که کسی سر نشه ببینه ما.
بغم باش، هیچ کسی نمیبینه. نصف شب است، کلگی خواه است.
قماندان صاحب امی کلکینم متوجه بودی یا نه؟
شما در کلکین چی بود؟ دیو بود یا بلا؟
کدام تا از کلکین طرف ما سعی داشت، وقت ما متوجه شدم گندش کار پرید.
یا رکرم تو همه قطرسو هستی که از سای خدا میترسی. آرام باشا بچه، هیچ گپ نیست.
سعید سینا میشینم قماندان صاحب، آن لبر میله بگو که پدر مانده یا نه.
تشویش نکن، اقا پودر داریم که تا زنده استی بس ماز.
یارا قماندان صاحب ایلا با ایلا که دلم آرام گرفت، هزار سال خود زنده باشیم. امیگان
باش تو باش که نگدم ببینم
چیست قماندان صاحب، چی رو میبینی؟
یک سرباز از روسی طرفم سیل داشت، تاریکی بود نشناختمش کی بود.
قماندان صاحب ما خود چند دفعه دیدمش، مگم با تو نگفتم؟ اون دفعه آخر خوب دیدمش که دریجی بولیز آمدم جانش بود.
شاید کنم سرباز ما از یاد ترمه شده و صدای ما را شنیده. بازم یک دفعه دوگام میبینمش، تو صبر کن.
صبر قماندان صاحب، برسی را باز نکو، ازم پشت شیشه سایلش کنه.
اونه کدام تا در پیش روی اتاق ما ایستاده است.
درش کی هستی؟ استانچو که باز میزنه متفایر میکنو سرت.
بیا
اجازه از جنرال زد؟
بیا زکی جان، خیرت بود؟
خیریت از جنرال زد. گپ از یه قرار است که مدیریت کشف در مورد پلیسای ما یک ویدیو را روان کرده.
ویدیو چی؟ تو نشان بده؟
اینه شما ببینین، تو باش که ما در لپتاپ نشانتان بدم. اینه ببینین.
والای خود گپ بسیار بد است. قماندان پلیس ما که پودر بکشه مردم دیگر را چطور منع کنه؟ جلو قاچاق مواد مخدر را چطور بگیره؟ جای بسیار شرم است به خدا.
براستی که جای بسیار افسوس است.
وقتی پلیس خود ما پودر بکشه از مردم دیگه چی گله؟ اگه ایتور باشه ما هیچ وقت جلوی قاچاق مواد مخدر گرفتن نمیتونیم. حالی تو یک کار کن.
امر کنین جنرال صاحب.
برای قماندان امنیه یک زنگ بزن که امیال این دو نفر دزدگیر کنن و پیش ما روانشان کنن. همی امروز از وظیفه میکشمشان و کتشان حساب و کتاب دارن.
اجراات میشه قماندان صاحب.
باید مورد تحقیق قرار بگیرن. اگه همراه قاچاق برای ارتباط داشته باشن جزای از او را جدا میبینن. ادارات امنیتی باید نه تنها با مواد مخدر مبارزه کنن، باید کارمندای ادارام نشانه کنن.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زهر، شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان بخیر.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی